سلام و وقت بخیر. صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز یک شنبه 29 فروردین ماه 18 ماه میلادی آوریل در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. ساز مخالف منتقدان مذاکرات وین در ایران: از نظر قالیباف هدف مذاکرات محروم کردن ایران از اقتصاد بدون تحریم. از نگاه احمدی نژاد، روحانی فتح علی شاه است و مذاکره هم برای دادن امتیازات بیشتر. بازنگری روابط با ایران در میان رقبای منطقه‌ای همزمان با گزارش فاینانشال تایمز در مورد مذاکرات محرمانه ایران و عربستان سعودی در عراق. ایهود اولمرت میگوید اسرائیل از مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای غربی احساس خطر نمی‌کند. هشدار ستاد مقابله با کرونا: روزهای سیاه اوج پیک چهارم در راه. تا دو هفته دیگر تعداد بستری‌ها به 60,000 نفر می‌رسد. محسن هاشمی از شرایط بحرانی پایتخت خبر داد. مرگ روزانه 130 مبتلا به کرونا فقط در تهران. گلاگه بیماران از کمبود انسولین در داروخانه های ایران: انسولین هست اما با 3 برابر قیمت در بازار سیاه. مردم به دنبال انسولین سهمیه‌ای هستند. و در روز جهانی بناهای تاریخی، قصه تکراری و ناخوشایند یادگاری نویسی و تخریب بر ستونهای چند هزار ساله در ایران را مرور می‌کنیم. عباس عراقچی روز گذشته پس از نشست کمیسیون مشترک برجام از شکلگیری یک تفاهم جدید خبر داد. این در حالی است که علاوه بر عراقچی، انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم که ریاست نشست کمیسیون برجام را بر عهده داشت، در توییتی از پیشرفت در این مذاکرات خبر داده و گفت زمان کار بیشتر به روی جزئیات رسیده است. ساعتی پس از پایان نشست روز گذشته کمیسیون مشترک برجام، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم آغاز تولید اورانیوم 60% در ایران را تایید کرد. روزنامه کیهان، روزنامه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، نگارش تفاهم‌نامه جدید در نشست کمیسیون مشترک برجام را خلاف خواسته جمهوری اسلامی دانسته. این روزنامه نوشته طرح جدید آمریکا در مذاکرات بازگشت ایران به برجام بدون لغو همه تحریم‌هاست. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، هم با مقایسه حسن روحانی با فتح علی شاه گفت مذاکره‌ای در کار نیست، بحث بر سر دادن امتیازهای بیشتر به آمریکاست. محمود نبویان، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، هم گفته دولت روحانی در مذاکرات پذیرفته تنها تحریم‌های نفتی و بانکی برداشته شود. بیشتر بشنویم در رابطه با این تفاهم جدیدی که عباس عراقچی از آن صحبت می‌کند از همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس.
جزئیات زیادی بیرون نیامده به غیر از همین صحبت‌ها در مورد پیشرفت مذاکرات، اینکه بسیار فشرده بوده و اینکه حالا کار بر روی جزئیات انجام بشه. چیزی که آقای عراقچی گفته صحبت از یک تفاهم جدیده که حالا باید نگارشش رو آغاز بکنن. حتی گفته ایران متنی رو که باید روش کار بشه رو در اختیار کارشناسان قرار داده. البته به معنای این نیست که دقیقاً عین همین متن قراره در واقع تصویب بشه، بلکه این چیزیه که حالا ایران به نظرش رسیده و بعد روش کار میکنن. بنابراین این میتونه یک راه بزرگی رو نشون بده که طرفین رفتن وقتی که به پای نگارش یک سری از تصمیماتی که گرفتن یا توافقایی که کردن رسیدن و حالا میخوان روی متن کار کنن. هرچند که کار سختی هست و میدونیم که توی مذاکرات قبلی هم همین نگارش متن کلی وقت و زمان میبرد، ولی به هر حال نشون میده که کار تا یک جایی به هر حال پیشرفت کرده و یا بر سر بعضی موضوعاتی که شاید اختلاف داشتن تونستن به یک توافقی برسن. عباس عراقچی توی مصاحبه‌ای که دیروز داشته به این موضوع اشاره کرده که مسیری که باید طی بکنیم مشخص شده، اما خب مسیر همواری نیست. گفته اختلافات بعضن اساسی همچنان وجود داره و پیش بینی پایانش هنوز معلوم نیست. میدونیم که هیئت ایرانی میگه که نمیخواد مذاکرات رو کش بده. دقیقاً آقای عراقچی در چند مورد مصاحبه‌ای که داشته صحبت رهبر جمهوری اسلامی در مورد اینکه نباید فرسایشی بشه این مذاکرات رو طی کرده. حالا باید ببینیم که این تحریم هایی که ایران قبول کرده برداشته بشه و در مقابلش ایران فعالیت هاش رو محدود بکنه، کدوم تحریم ها هستن. اتحادیه اروپا فعلا از دادن جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری میکنه و منتظر ببینه مذاکرات به کدوم سمت پیش میره. در گفتگویی که داشتم با بخش در واقع نمایندگی اتحادیه اروپا در وین، گفتن گفتگوهای کارشناسی همین امروز صبح آغاز شده و همچنان در جریانه، اما اینکه چطور ادامه پیدا خواهد کرد هنوز مشخص نیست. روز جمعه خبرنگاران رسانه‌های مختلف به نقل از مقام‌های اروپایی گفته بودند که احتمالاً مذاکره کنندگان ارشد در جایی از این مذاکرات در روزهای آینده به پایتخت‌هاشون برمیگردند، چه ایرانی‌ها و چه هیئت آمریکایی، برای اینکه مشورت‌ها یا حالا دستورات و بیشتری رو دریافت بکنن و بعد دوباره برمیگردن.
توضیحات همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس رو میشنیدید. در ادامه ارزیابی مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار رو بشنویم در رابطه با نظرات منتقدان داخلی از جمله قالیباف و احمدی نژاد، که یکی گفته روحانی فتحعلی شاه است و دیگری هم گفته قانون غنی‌سازی 60% مجلس دست بالا را به مذاکره کنندگان داده.
بله، شواهدی که وجود داره نشون میده که در واقع داریم به سمت توافق جدید میریم. هم عزم دولت بایدن هست خیلی روشن، از ابتدا قبل از ریاست جمهوری بایدن هم تو CNN نوشت، هم بارها گفتن که به یه چیزی شبیه احیای برجام یا چیزی شبیه اون فکر میکنن. هم الان دیگه بعد از دستور علی خامنه ای عزم جمهوری اسلامی ایران هم هست، یعنی رهبری ایران حتی دستور داد گفت مذاکرات را کش ندهید، که این روی مثبتش این هستش که برید چکشی فشار بیارید، خواستیدم امتیاز بدید اما زودتر تحریما رو جمع بکنید. مثلا انتخابات ایران هم هست، حکومت به این دستاورد نیاز داره، به هر حال چنین چیزی میتونه کمی انگیزه در طبقات متوسط ایجاد کنه، میزان مشارکت رو بالا ببره. بنابراین ظاهرا به سمت یک توافق داریم میریم، توافقی که احتمال داره به رغم خیلی پیچیدگیاش در همین روزهای اخیر، هفته‌های اخیر اتفاق بیفته. و فکر میکنم واکنش‌های نیروهای داخلی بر اساس این اتفاق قریب الوقوع، یعنی تقریبا همشون فرض گرفتن که ایران به زودی به اینو تفاهم خواهد رسید. یه جریان مثل جریان آقای قالیباف که به انتخابات ریاست جمهوری نظر داره، دوره از این فرصت استفاده میکنه که در واقع کردیت توافق رو به نام خودش بنویسه، محبوبیت رو واسه خودش به دست بیاره. واسه همین نه فقط آقای قالیباف، نیروهای هم فکر او در مجلس همین امروز چند تا مصاحبه منتشر کردن که اگر ما اون مصوبه رو تو مجلس نمیذاشتیم، اگر ایران دست بالا رو نمیگرفت، نمیرفتیم رفتیم سراغ 60%، غرب حاضر نبود امتیاز بده. جریان دوم که مخالفه در واقع دوره بازیگری میکنه، جریان جبهه پایداری است، مخالفان سرسخت برجام، همون جبهه تندرو که از سرمقاله کیهان، مقاله کیهان شما شروع بکنید تا حرفای مثلا یکی از اعضای جبهه پایداری که گفته 87% تحریم ها قرار هست بمونه، اونها همون مشکل قبلی رو دارن با برجام، همون مشکلی که قبلا داشتن، منتها در یکی دو سال اخیر به خاطر سیاست فشار حداکثری آمریکا اینا با هم در هم آمیخته بودن، خودشونو نشون نمیدادن، الان دارن در واقع مخالفت میکنن. اساسا الگوی اونها کره شمالی است، قبلا هم آقای علم الهدی یه بار گفته بود که کی میگه کره شمالی چیز بدیه، کره شمالی اصلا یک الگوه. یه جریان سوم میمونه آقای احمدی نژاد و امثال اون، که اون داره چیکار میکنه؟ اون واقعا کاری نمیکنه. آقای احمدی نژاد اگر الان توافق نشده بود داشت غر میزد که چرا توافق نشده، نمیدونم دولت ایران هیچ کاری نکرده، اگه توافق بشه غر میزنه میگه رفتن فروختن. در واقع آقای احمدی نژاد سیاست روشنی نداره. سال 90 هم در ماجرای هسته‌ای دیدیم کشور رو برد زیر تحریم، هی هر روز فریاد زد که نمیدونم ترمز و دنده عقب قطار هسته‌ای شکسته شده. موقعی که تحریما زیاد شد یا ناگهان رفت تغییر جهت داد و گفت ما باید با آمریکا مذاکره کنیم و امتیاز بدیم، که البته علی خامنه‌ای نپذیرفت. ببینید ایران در ماه‌های اخیر دو تا کار کرده و در واقع به اصل 97، یکی سیاست خاورمیانه‌ای خودشون، سیاست تهاجمی تروریستی خودش در خاورمیانه رو به شدت به نحو انفجاری گسترش داده، از یمن تا عراق سوریه، و کار دوم کاری است که در یکی دو ماه اخیر کرده دیگه، تا حد فلز اورانیوم، غنی‌سازی 60%، در واقع گام‌هایی برداشته که هیچگاه بر نداشته بود. مهم اینه که ما بدونیم در این توافق قرار چی حل بشه و بر اساس اون بخشی از تحریم‌های آمریکا برداشته خواهد شد.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان رو می‌شنیدید. کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل امروز برای بررسی موضوع ایران تشکیل جلسه می‌دهد. همزمان نخست وزیر پیشین اسرائیل در مصاحبه با کانال 11 این کشور گفت از مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی احساس خطر نمی‌کند. ایهود اولمرت گفته بنیامین نتانیاهو می‌خواهد مردم و رقیبان سیاسی احساس کنند اسرائیل در شرایط اضطراری قرار دارد. نشریه فاینانشال تایمز از مذاکره مستقیم ایران و عربستان سعودی در بغداد خبر داد. در گزارش این روزنامه به نقل از سه مقام آگاه آمده این مذاکرات در سطح مقام‌های ارشد دو کشور با هدف اصلاح روابط دیپلماتیک صورت گرفته. ایران و عربستان سعودی 4 سال پیش روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند. به نظر می رسد همزمان با مذاکرات وین رقبای منطقه‌ای ایران از جمله اسرائیل و عربستان سعودی در حال بازنگری در سیاست‌هایشان هستند. ارزیابی کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس را در همین رابطه بشنویم.
به نظر می رسد با معلوم شدن عزم جدی جو بایدن برای عملی کردن وعده‌های انتخاباتیش در رابطه با تغییر جدی در سیاستش در خاورمیانه، بازبینی کردن سیاستش در رابطه با حمایت بی‌قید و شرط دولت ترامپ از عربستان به خصوص در رابطه با جنگ یمن، با توجه به همه اینها خب تمامی کشورها به خصوص همپیمانان نزدیک آمریکا خب دارن خودشون رو همگام و همسو میکنن با سیاست دولت آمریکا. به خصوص عربستان از همون آغاز ریاست جمهوری جو بایدن شروع کرد یک سری اقداماتی رو انجام داد که بتونه رضایت خاطر دولت بایدن رو جلب بکنه، مثلا اون معاصره اقتصادی بر روی قطر رو کنار زد و لغوش کرد و موضعش هم در رابطه با مذاکرات برجام هم تقریبا این هست که بالاخره با نفس مذاکرات مخالف نیستن ولی میخوان که نظر اونا هم لحاظ بشه و به نظر میرسه که پیشرفت مذاکرات در وین هم لزوم به این گونه به اصطلاح تغییر جهت رو همسو شدن با آمریکا رو کم تشدید کرده، به خصوص در رابطه با عربستان و تا حدودی اسرائیل هم. اگر نگاه کنید به ریشه اختلافات دیپلماتیک ایران و عربستان، به نظر میرسه مبنای بسیار از این اختلافات بدون اینکه طرفین هم شاید خواسته باشن از بین رفته. مشکل اون زمان که قطع روابط پیش اومد در 2016 این بود که اون روحانی شیعه شیخ نمر رو عربستان اعدام کرد، ولی همزمان جنگ در سوریه بسیار شدید ادامه داشت و گروهای تحت حمایت عربستان هنوز حلب رو در اختیار داشتن و سرنوشت جنگ سوریه چندان معلوم نبود. ولی الان از اون زمان چندین سال گذشته و به نظر میرسه که خب نیروهای مخالف دولت سوریه بعید هست که بتونن دولت اسد رو سرنگون بکنن. در عراق وضعیت تغییر کرده که نخست وزیر سر کار هست که میخواد روابطش متوازن باشه با ایران و عربستان. تنها مشکلی که هست، مشکل جدی، مسئله هسته‌ای هست و مسئله یمن. مسئله هسته‌ای رو احتمالاً اونها معتقدن که بالاخره آمریکا حتماً در رابطه با یک حمله احتمالی هسته‌ای حالا در آینده دور از سوی ایران، اگر ایران حتی بتونه سلاح هسته‌ای هم داشته باشه، حتماً محافظت خواهد کرد. میمونه مسئله یمن و احتمالاً اونا فکر میکنن که اختلافات نیروهای یمنی و شمال و جنوب یمن که به طور سنتی با هم در اختلاف بودن اونقدر هست که حتی اگر اونها نیروهاشون رو بیرون ببرن، یمن به اندازه کافی درگیر منازعات داخلی خواهد بود که برای عربستان ایجاد خطر بکنه. در نتیجه اگر ایران حمایتش رو از حوثی‌ها قطع بکنه یا کم بکنه، عربستان هم شاید بتونه که حضورش رو در یمن خیلی محدود بکنه و حتی از اونجا بیرون بیاد از جنگ.
توضیحات کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون رو میشنیدید. رئیس شورای شهر تهران میگوید آمار کسانی که بر اثر ابتلا به کرونا در پایتخت جان خود را از دست داده اند روزانه 130 نفر است. به گفته محسن هاشمی اعمال محدودیت‌های فعلی تاثیرگذار نبوده و باید پایتخت به قرنطینه برود. در همین حال استاندار خوزستان اعلام کرده در 24 ساعت گذشته 40 نفر بر اثر ابتلا به کووید 19 جانشان را در این استان از دست دادند. بر اساس آمار رسمی اعلام شده نیمی از مرگ و میرها فقط در دو منطقه تهران و خوزستان رخ می‌دهد. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا میگوید کشور هنوز به اوج پیک 4 کرونا نرسیده و پیش بینی می شود تا 2 هفته آینده تعداد بستری در بیمارستان ها به 60,000 نفر برسد. به گفته علیرضا رئیسی تعداد بستری ها در حال حاضر به 43,000 نفر رسیده و ایران به زودی از وضع اضطراری و قرمز خارج نمی شود. وزارت بهداشت و درمان اعلام کرد مجوز آزمایش فاز 3 انسانی واکسن کوبایی را صادر کرده است. 21 اسفند سال گذشته 100,000 دوز واکسن سوبرانای کوبا برای انجام فاز 3 مطالعه بالینی وارد ایران شد و انسیتو پاستور قصد دارد 50,000 دوز این فراورده را به افراد بین سنین 18 تا 80 سال در 2 دوز تزریق کند. بیشتر بشنویم در رابطه با نظر کارشناسان بهداشت و درمان در رابطه با موج 4 کرونا در ایران از همکارم لیلا سعادتی.
ببین هم خود مقامات ستاد مقابله با کرونا، هم در واقع پزشکان و کسانی که تو بیمارستان هایی هستن که بیماران کووید 19 در اونجا نگهداری میشن دارن میگن که اگه ما سه موج قبلی رو در ایران تجربه کردیم و اون موقع مثلا موج ها تا 2 ماه طول میکشیده تا بتونیم این موج رو بیاریم فروکش پیدا بکنه، بیماران کم بشه یا تعداد مرگومی، و در مورد موج 4 کاملا متفاوت شرایط. میگن که ما نمیدونیم این موج 4 کی تمام خواهد شد، به ویژه اینکه به هر اون سه موج قبلی با ویروس کلاسیک کرونا در واقع مواجه بوده، ولی الان ما با ویروس جهش یافته مواجه هستیم که جهش های مختلفی به خودش میگیره، سرعت انتشارش خیلی بالاست، تعداد افرادی که درگیر میکنه خیلی بالا، سنین مختلفو درگیر میکنه و مرگ و میرش هم که داریم میبینیم خیلی بالا رفته. بنابراین هیچ پیشبینی وجود نداره که موج 4 کی در واقع تموم بشه. من دارم میبینم که حتی از نظر منظر اجتماعی هم بعضی جامعه شناسان دارن صحبت میکنن که یه اتفاق در واقع یک برساخت اجتماعی در ایران رخ داده، یه بیماری همگیر در جهان این همگیری وجود داره و در ایران دولت ها و در واقع با مردم و شهروندان ناخواسته یا خواسته دست به دست هم دادن که این بیماری که از دیگه از وضعیت بهداشت و درمان فراتر رفته به یک بحران اجتماعی داره تبدیل میشه. و در مورد در واقع موج 4 هم این صحبت است. آقای رئیسی میگه که هنوز در واقع هم رئیس سخنگوی ستاد مقابله با کرونا میگه که هنوز به اون اوج پیک 4 هم نرسیدیم و از این هفته تعداد موارد بستری ها بیشتر خواهد شد، آمار مرگ و میر اینا بیشتر خواهد و تو 2 هفته آینده هم ادامه خواهد داشت. بحث این بودش که به هر حال هلال احمر بازوی سازمان صلیب سرخ جهانی هستش. در همه جای دنیا به هر حال سازمان ها و صلیب سرخ های کشورها و که زیر مجموعه سازمان صلیب سرخ جهانی هستن، جمعیت هلال احمر رو بازوی خودشون میدونن، برادر و خواهر خودشون میدونن و روابط در واقع این پشتیبانی و کمک های دارویی و بهداشت و درمان رو به همدیگه انجام میدن. خب سازمان در واقع هیئت جمعیت هلال احمر ایران هم میگفتش که ما مدت ها بودش که 3 ماه بودش که ما داشتیم از وزارت بهداشت میخواستیم مجوز بگیریم که به ما مجوز بده که ما بریم و واکسن رو بگیریم و بیاریم از چین و روسیه و هند، ولی خب وزارت بهداشت تعلل میکرد تا اینکه 14 فروردین ما بالاخره وزارت بهداشت اجازه واردات واکسن رو داد و هلال احمر رفت و میگن که رایگان بوده و 400 هزار دوز از چین واکسن گرفته و گفته که در روزهای آینده و در ماه آینده برنامه‌اش هستش که واکسن بیشتری از چین بیاره.
توضیحات همکارم لیلا سعادتی رو میشنیدید. پایین بودن قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی همچون پیاز و گندم باعث بروز مشکلات زیادی برای کشاورزان شده است. بسیاری از پیازکاران جنوب ایران ناچار شدند محصول تولیدی خود را دفن کنند یا در انبارها بپوسانند، چرا که به گفته حسین رئیسی نماینده میناب در مجلس هزینه تولید هر کیلو پیاز بیش از 2000 تومان است، اما قیمت خرید تضمینی این محصول از کشاورزان کمتر از 600 تومان تعیین شده است. در همین رابطه غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران هم هشدار داد نرخ خرید تضمینی گندم ناعادلانه است و در صورتی که در مورد آن تجدید نظر نشود باعث قاچاق گندم به خارج از کشور یا شکل‌گیری بازار سیاه برای آن می‌شود و بازار آرد را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد. در همین رابطه از هادی چاوشی روزنامه‌نگار اقتصادی از روم پرسیدیم چرا محصول پیازکاران روی دستشان مانده و برایشان نمی‌صرفد که حتی آن را برداشت کنند.
راجع به پیاز به طور خاص اگر بخوام بگم، راجع به قیمتش مرکز آمار ایران گزارش داده بود، آخرین گزارشش تو اسفند ماه میگه متوسط قیمت مواد غذایی تو یک سال گذشته 60-70% رفته بالا، اما پیاز نه تنها گران نشده بلکه 40% قیمتش کمتر از یک سال قبله. خب بدیهیه که وقتی اینقدر قیمت میاد پایین، کشاورزی که باید هزینه دستمزد کارگر بده بیاد این پیازو برداشت کنه، بعد بتونه بفروشه و یه سودی هم برداره، میبینه اصلا نمیصرفه براش، باید یه پولی هم از جیب بذاره که این پیاز رو برداشت کنه، در نتیجهش ترجیح میده پیاز رو بذاره روی زمین بمونه تا فاسد بشه. اما دلیل افت قیمتش چیه؟ یه بخشش احتمالاً ناشی از افزایش تولید باشه. کلا تو سال گذشته تولید بعضی از محصولات کشاورزی ما با رشد مواجه بوده، بعضی جاها بارندگی خوب بوده و امثال این، ولی از طرف دیگه تا نیمه دوم سال 99 دولت به بهانه حمایت از مصرف کننده صادرات پیاز رو ممنوع کرده بود. شما فرض کنید تولید رفته بالا، کشش بازار داخلی هم بالاخره یه سطحیه دیگه، اگه امکان صادرات باشه مشکل جدی پیش نمیاد، ولی وقتی امکان صادرات وجود نداشته باشه حجم عرضه زیاد و زیادتر میشه، در نتیجه قیمت میاد پایین. از طرف دیگه دولت هم طبق قانون موظف شده خرید تضمینی انجام بده، ولی نمیتونه این حجم بالای تولید رو به قیمت مناسب بخره، چون اولا مصرفی براش نداره، بعدش هم پول نداره که برای این سطح از تولید تامین اعتبار کنه. اجازه بدید اینجوری بگم، اصلا اصل این سیاست خرید تضمینی سیاست اشتباهه، فقط هم تقصیر دولت نیست، قانونیه که مجلس تصویب کرده، متاسفانه ظاهرش حمایت از کشاورز و تامین امنیت غذایی و امثال ایناست، ولی در عمل باعث هزار جور مشکل میشه، کسری بودجه دولت رو هم زیاد میکنه. قضیه اینه که دولت هر سال 25 قلم محصول کشاورزی به اصطلاح اساسی رو میاد قیمت گذاری میکنه، میگه مثلا من به نرخ تضمینی میخرم از گندم و چغندر و عدس بگیرید تا سیب زمینی و پیاز. این نرخ اول سال زراعی اول مهر هر سال اعلام میشه، از همون اول هم همه انتقاد دارن که مثلا رقمش پایینه، ولی یه سالهایی که این تورمای شدید تو اقتصاد اتفاق میفته اون قیمت به سرعت غیر رقابتی میشه، یعنی اگه امکان صادراتش باشه تردید نکنید که طرف میبره بیرون از کشور میفروشه چون براش میصرفه، ولی دولت امکان صادرات رو محدود میکنه به بهانه تأمین امنیت غذایی، نتیجهش میشه این.
توضیحات هادی چاوشی روزنامه‌نگار اقتصادی از روم رو میشنیدید. و در خبری دیگر، زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 ریشتر ساعتی پیش بوشهر و مناطقی از دشتستان و گناوه در جنوب ایران را لرزاند. بنابر گزارش مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه ساعت 11:11 در مرز استانهای فارس و بوشهر و در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده. این زلزله در شیراز هم حس شده و بنابر گزارش شهروندان در رسانه‌های اجتماعی موجب ترس و وحشت مردم شده است. تا کنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه توسط مراجع رسمی منتشر نشده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده در حالی که انسولین در ایران سهمیه بندی شده اما در بازار آزاد با 3 برابر قیمت به وفور یافت می شود. بر اساس این گزارش، دلالان در خیابان ناصر خسروی تهران، منطقه بازار سیاه دارو در ایران، انسولین خارجی نوورپید را 500 هزار تومان می فروشند. قیمت این دارو در داروخانه 150 هزار تومان است. بیماران مبتلا به دیابت ماهاست در ایران با کمبود انسولین مواجه هستند و این دارو سهمیه بندی شده و تنها در داروخانه های منتخب عرضه می شود. از دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی پرسیدیم چطور می شود که انسولین در بازار سیاه موجود باشد اما در داروخانه ها نه، و اینکه از کجا این انسولین وارد بازار سیاه می شود؟
بله، این یک پرسش بسیار مهم هستش، مخصوصا در پیک 4 کرونا که خب ما می دونیم انسولین برای بیماران مبتلا به دیابت مخصوصا نوع 1 داروی حیاتی است و کمبود اون میتونه اونها رو از قبل هم که مستعد به بیماری هستن بیشتر مستعد بکنه. از طرف دیگه متاسفانه این کمبود باعث شده که بیماران اکثرا برن داخل صف در جلوی داروخونه هایی که اون رو جدا کردن و خود همین میتونه به دلیل ازدحام اونها رو بیشتر در معرض قرار بده. اما اینکه چطور میشه که این کمبود داره و در داروخونه ها نیست و در بازار میشه اون رو تهیه کرد، من فکر میکنم برمیگرده به چرخه ناعادلانه توزیع و همینطور باندهای مافیایی که در خود وزارت بهداشت وجود داره. عنایت بفرمایید که در حال حاضر این داروها از طریق داروخونه های منتخب داره توزیع میشه، یعنی احتمال نشت اونها از داروخونه ها تقریبا خیلی خیلی کمه، چون فقط داروخونه های منتخب اون رو دارن توزیع میکنن که نظارت هم روی اون وجود داره. بنابراین وقتی که در بازار سیاه میشون رو پیدا کرد، این نشانه اینه که وارد کنندگان عمده که همون هایی هستن که وابسته به خود وزارت بهداشت هستند، اون رو دارن از طریقی در بازار آزاد توزیع میکنه. ببینید اینکه در واقع توزیع چگونه اتفاق میفته در بازار سیاه، من از جزئیاتش خبر ندارم، اما مسئله اینجاست که این داروهایی که در بازار سیاه یافت میشه طبیعتاً از یک بنادر و از یک ورودی های رسمی وارد کشور شدن، چون در این حجم و در این تعداد امکان در واقع قاچاق دارو به این شکل وجود نداره، به خاطر اینکه کارخونه های اصلی سازنده اون رو در اختیار اشخاص و افراد ناشناس قرار نمیدن. مسئله بعدی هم مسئله قیمته. ببینید الان بعضی از وارد کننده ها سر قیمت گذاری و در واقع تعهد بیمه ها با وزارت بهداشت اختلاف دارن و به همین دلیل به نظر میاد که فرصتی پیدا کرده باشن برای سودجویی و سوداوری بیشتر اون رو در شبکه موازی و در بازار سیاه توزیع کرده باشن.
توضیحات آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس رو میشنیدید. نوشتن یادگاری بر روی ستونهای چند هزار ساله و یا آسیب به بناهای تاریخی به قیمت گرفتن یک عکس سلفی پدیده ناخوشایند اما آشناست. گردشگرانی که می‌خواهند به هر قیمتی که شده ردی از خود بر جای بگذارند، آن هم بر بناها و آثاری که به عنوان میراث جهانی در یونسکو ثبت شدند. گزارشی بشنویم در همین رابطه از آزاد شفیعی.
این صحنه جنگ نیست.
اومد اینجا طرق بزنه. نگاه کنید فقط.
تخریب 33 پل، شاهکار بی‌نظیر معماری دوران صفویان. در کشوری که افتخار داشتن رتبه نهم آثار فرهنگی تاریخی و طبیعی در فهرست جهانی یونسکو را دارد. ایران دارای 24 مکان تاریخی، فرهنگی و طبیعی ثبت شده در میراث جهانی یونسکو است. در مقایسه با همسایه توریستی ایران یعنی ترکیه که این تعداد 18 مورد است، در عراق 6 مورد، در عربستان سعودی 5 و در امارات متحده عربی این تعداد تنها 2 مورد است. اما ثبت این اماکن در یونسکو برخلاف آنچه انتظار می رود همیشه به حفظ این آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی کمکی نکرده.
این ممکنه که دو تا علت داشته باشه. یکی این که اون سازمان‌های جهانی کمک‌های لازم رو انجام نداده باشن، یکی این که در واقع در درون کشور این کمک‌های به خصوص کمک‌های مالی در بخشی که باید مورد استفاده قرار بگیره استفاده نشده باشه.
در سالهای بعد از انقلاب 1357 روند تخریب بناهای تاریخی به صورت مداوم ادامه داشت.
در ورودی برج بسته بود اما محوطه پر گله گوسفند. تازه با یه صحنه عجیب غریبی هم روبرو شدم که اینجا محل استراحت یه سری چوپون ها هستش.
تخریب هایی که گاه عامل آن طبیعت است و حوادثی مثل سیل و بارش باران و زلزله و گاهی هم دست بشر در کار است و ابزاری مثل این. در ایران ساختمان های تاریخی و فرهنگی گاهی توسط مالکان یا سازمان های مختلف تخریب می شوند. اغلب در روزهای تعطیل یا حتی در نیمه های شب در لحظاتی که نه دوربینی برای ثبت وجود دارد و نه آبری و نه خبرنگاری. از مسئولین انتقاد می شود که در حالی که دغدغه برای نگهداری و مراقبت از مراکز تاریخی یا حتی مذهبی غیر اسلامی را ندارند، ولی برای حفظ بناهای مذهبی اسلامی هزینه های بسیار می کنند. گروهی هم معتقدند تنها بناهایی مورد حفاظت قرار می گیرند که برای دولت درآمد ایجاد می کنند. در این بین دعوای بین شهرداری و وزارت میراث فرهنگی سالهاست که ادامه دارد. ولی بعضی از متخصصین معتقد هستند نهاد صندوق احیای بناهای تاریخی می تواند به روند حفظ آنها کمک کند.
نهادی داریم به نام صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی که میاد بناها رو در واقع دسته‌بندی میکنه، بناهایی که قابلیت رو دارن برای مدت معین واگذار میکنه به بخش خصوصی یا نهادهایی مثل شهرداری ها که اینها رو احیا بکنن و تغییر کاربری بدن. این موضوع باعث میشه که این بناها در واقع در چرخه اقتصاد باقی بمونن.
بناهای تاریخی با ثبت در یونسکو دیگر تنها متعلق به ایران نیستند، بلکه به جهان، به بشریت تعلق دارند. به همین دلیل است که نابودی آنها نه تنها عامل نابودی فرهنگ و تمدن ایران است، بلکه ضایعه‌ای غیرقابل جبران است برای بشریت، برای انسانیت. آزاده شفیعی، ایران اینترنشنال.
به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.